بسم الله الرحمن الرحيم. تقریر مرحوم آقا از درس دروس لایقی، چون حاوی شرح و وصف بیشتری هست، لذا صلاح دیدم که بعد از این نقل مسائل و مطالب مختلف و کیفیت به دست آمدن مطلب در اینجا، مسائلی در اینجا مطرح شد. یکی این که قضیه قبح عقاب بلا بیان، این مطلب از نقطه نظر استقلال عقلی قاعده مسلم است و این بر اساس سیری و غلائیه و همطور سیری عقل است. اتفاقا اون مطلب روی که ما عرض میکردیم، من دیدم ایشون هم مسئله رو دارن که سیری و غلائیه نه بر اساس این است که انسان در مقام عمل مراجعه به آرای اغلا کنه، یعنی بره کتاب ها رو نگاه کنه ببینه اغلا در این زمینه چه گفتن و کار اونها رو مطبق قرار بده، بلکه مراجعه به عقل است. یعنی ولی اون که انسان واحد است، این مراجعه به عقل میکنه و بعد این را به عنوان یک سیره اغلای مطرح میکنه، چون عقل که فرق نمیکنه، عقل عقله و از این نقطه نظر سیره و غلائیه عبارت هست از روشی که عقل در اون روش استقلال دارد. فرض کنیم که اگر سیره و غلائیه بر اساس حکومت هست، به واسطه این است که امنیت جامعه و وصول به مساله و احتراز از مفاسد بدون حکومت متحقق نمیشه و این به لحاظ استقلال عقلی است. یعنی عقل در اینجا به عنوان یک اصل این را مد نظر قرار میدهد و بعد سایر اغلا، یعنی اغلای هر برهه، به لحاظ متابعت از همین حکم عقل اون را مورد توجه قرار میده. اما اینکه ما یه سیره عقلایی داشته باشیم جدایی از حکم عقل، یه همچین مسئله ای رو ما مد نظر نتونستیم اثبات کنیم. بله، ممکنه عقلا در هر زمانی به مطابقت مصالح اون زمان و اون شرایط و اون مکان و اون مجتمع مصداقی را برای وصول به مصالح و مفاسد و حفظ نظام مطرح کنند، ولی این رو بهش سیری اغلایه نمیگن. این مثل اینکه فرض بکنید که اهل حل و عقد بیان در مجلس و قانونی را برای مملکت تبیین کنند و وضع کنند، این رو سیری اغلایه نمیگن. این رو یک روش متخذ بر اساس سیری اغلا، یعنی سیری اغلاییه مبتنی بر این است از اونجایی که حفظ نظام یک مجتمع لازم است و این خودش معلول برای حفظ مسبب از حفظ امنیت و حفظ امنیت خودش مسبب برای رسیدن استعدادات به فعلیت و این متمشی نمی شود مگر اینکه مجتمع امنیت داشته باشه، نظام امنیتی باشه، نه هر جورت. از این نقطه نظر اغلا اهل حل و عقد را برای تدوین قوانی اغلا مطرح میکنن و اینو عقل مطرح میکنه. یعنی به اغلا و عقل در اینجا باز مسئله ارتباطی نداره. علی کل حال ما یک سیره ای را به عنوان سیره اغلاییه جدای از سیره عقلیه ما نتوانستیم این رو پیدا کنیم. حالا یا این مستقلات عقلیه به واسطه جد مستقلات عقلیه است یا بالعرض و بالواسطه، بلا واسطه یا بالواسطه، اون دیگه فرقی نمی کنه. روی این جهات مشخص شد که قاعده قبح اعراب بلا بیان یکی از مستقلات عقلیه است. به سیری و غلایی هم کاری نداره، اگر هم سیری و غلایی دلیل بر این است، این سیری و غلایی به لحاظ خود متفاوت از عقل است. من دیدم مرحوم آقا متعاقم به این نکته ظاهرا توجه داشتن، ایشون هم در همون حاشیه تزییری دارند بر اینکه منظور از سیری و غلایی همون مستقلات عقلی است و فرق نمی کنه حالا چه یک نفر باشه در این مجتمع چه هزاران نفر باشن، باز همون یک نفر به مطابقت از عقل خودش حکم به قبح قاعده قابل بلا بیان میکنه. بله، از مجموع مطالب گذشته این مسائل به دست آمد، یکی که قاعده قبح قابل بلا بیان یکی از مستقلات عقلی است بلا شک و بلا شبه، این یکی از اون مسائل. مطلب دیگر این که در قبال قاعده قبح قاعده بلا بیان قاعده دیگری هم داریم به نام قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، دفع ضرر واجب، دفع ضرر متیقن، که اون کسا قاعده نمیخواد، اون که نیازی به بسیار قاعده نداره. یا همونطوری که فرض کنیم که عقاب در صورت مخالفت، اون نهی که قاعده نداره، نیازی به جلقات عقاب در صورت تجری و در صورت مخالفت این نیاز نداره. بله در صورت عقاب بلا بیان این اینجا یک مسئله است که این نیاز به خلاصه تبیین و تفسیر داره، یعنی در همیشه در اون جایی که جا برای نقاش و برای تشکیک و تردید هست، در اونجا عقل به مستقلات عقلیه و با ترتیب مبانی و مقدمات بدیهیه نتیجه رافع شک و تردید را عقل در اینجا نتیجه میگیره. چرا در مسئله قبح قاعده عدمی شود که چرا در مسئله قبح قاعده عقاب بلا بیان عقل مستقل به این مسئله است؟ این جهتش چیست؟ مگر کسی شک داره در این که قاعده قبح عقاب بلا بیان قبیحه؟ مگر در قبح عقاب بلا بیان شکی وجود داره که حالا عقل آمده در اینجا جعل قاعده میکنه؟ یا فرض کنی که مگر دفع ضرر محتمل چه جهتی دارد که عقل در اینجا قاعده قبح از میشود که وجوب دفع ضرر محتمل جعل میکنه؟ اون مسئله‌ای که در مطاوی عرائض ما در روزهای گذشته به اون مسئله می‌خواستیم برسیم، اون جهتی است که به واسطه اون جهت و به واسطه اون مسئله است که عقل قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جعل کرده یا وجوب دفع ضرر محتمل را جعل کرده. اون چه جهتی است؟ آیا عقل در اینجا آمده توضیح واضحات بده؟ آیا عقل در اینجا با جعل قاعده تبیین واضحات را آمده بکنه؟ این که معنا ندارد. جعل قاعده شارع که بحث فرض کنیم که قاعده ای را جعل می کند، این جعل این فرض کنیم که قاعده این از باب رفع شک است، از باب رفع تردیده، از باب رفع تردیده. اما اینکه فرض کنید که شارع بیاد و یک مسئله ای را توضیح بده که مسئله هیچ جهتی برش مترتب نباشه، مثلا فرض کنید اکل حجر، این اکل حجر مضر به انسان است. حالا جعل قاعده نداره دیگه، سنگ رو کسی نمیخوره که، حالا کسی سنگ رو بیاد فرض کنید که بخوره، این معنا نداره شارع بیاد یه جعل قاعده کنه واسه اکل حجر حرام است. یا پس شارع در مقام در ارتباط با عقلا شارع جعل قوانین میکنه، نه اینکه در ارتباط و در مخاطبه با سفها و بلها شارع جعل قوانین کنه. در اون مواردی که عقلا نسبت به اون مسئله عقلا اتفاق نظر دارن، دیگه جعل شارع لغو خواهد بود، مگر از باب تقریر و از باب امضاء. امضاء فرض کنید که اکل تراب حرام است، یکی از محرمات اکل تراب، همه عقلا میگن اکل تراب حرامه دیگه، یعنی معنا نداره. حالا فرض کنید که شارع هم از باب تأیید، یا اینکه خب بالاخره شاید یه شبهه ای باشه، یا برای اینکه مثلا کسی نیاد، حالا کسی بخواد مثلا یه جایی رو به عنوان استشفا بخواد، افراد بخوان، عقلا بلا غیر مسلمین بخوان از باب استشفا خاک زیر پای کسی رو بخوان فرض کنید که بخوره، چطوری که ما فرض کنید که تربت سیدی شهدا رو از باب استشفا فرض کنید اکل تربت سیدی شهدا و مستحب بگیره، باب استشفا جعل الشفاء فی تربته، اینا خب به خاطر دفع این قضیه. اما لولا این مسئله شارع بیاد اکل تراب را حرام کنه، معنا نداره. برای اینکه اکل تراب خب معلومه این یک مسئله سفهی است، سفیهانه است این مسئله. جعل قواعد لذا برای اون مواردی که مسئله مشخص است هیچ وقت شارع نمیاد جعل کنه. فرض کنید شارع ابتداعا بیاد وجوب صلات یا وجوب صوم را جعل کنه، حالا روی این جعل وجوب صلات و وجوب صوم شارع بیاد بگه اگر مخالفت با امر و نواهی من شد مستوجب عقاب هستید، شاری هم جرفی نمیزنه، مشخصه دیگه، مشخصه که مخالفت با اوامر مولا مستوجب عقابه، این دیگه نیاز به جعل نداره. اگر هم آمده شار گفته این میشه دیگه جعل، میشه جعل چی؟ ارشادی، این دیگه جعل مولوی نیست. لذا آیات قرآن که دلالت بر موافقت با اوامر میکند و اطاعت رسول، این اوامر رو میگن اوامر ارشادی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اوامر ارشادی است، مولوی نیست. چرا؟ چون یه امر ما بیشتر نداریم در اینجا دیگه، اون امر عبارت از اوامر ابتداییه، امر به صلو، امر به فرض کنید که صومو، امر به فرض کنید که حجو، امر به زکو، امر به فرض بکنید که انفاق، امر به جهاد، امر این اوامر هست. حالا روی این اوامری که آمده ما یه امر دیگه هم در اینجا ضمیمه بشه، این اوامر مولوی را هم مولویان باید اطاعت کنیم، که اگر یه شخص فرض کنیم که صلات، اتیان صلات را نکرد، دو عقاب بشه، یه عقاب به خاطر مخالفت با امر به صلات، یک عقاب هم به خاطر مخالفت با اطیع الله و اطیع رسول، چون با اطیع رسول مخالفت شده، این عقاب مجدد در اینجا میاد، این بدیهی البطلانه. یا مثلا فرض کنید که اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، این اوامر، اوامر چیز ارشادی است، اوامر مولوی. روی این اصل، روی این اصل اگر شارع بیاد یک امری را جعل کند، اگر عقل بیاد، اگر عقل عقلا اگر بیان یک قاعده ای را جعل کنند، یعنی همون عقل خود نفس عقل که به عنوان یک قاعده عقلایی مطرح باشه، به عنوان یک سنت عقلایی مطرح باشه، اگر اینطور باشه، این چه جهتی را در اینجا دارد، چه جهتی را میتونه داشته باشه که عقل در اینجا جعل این قاعده را میکنه؟ مگر انسان در چه چیزی شک داره که به واسطه اون شک جعل قبه عقاب بلا بیان میشه، چون در تقریر در مسائلی که آیان میفرمایند میفرمایند این مسئله بدیهی است، این مسئله بدیهی میشود که انتاج است که قبه عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیح. خب اگر قبیح باش، اگر بدیهی باشه، پس دعوای اخواریین با اصولیین بر سر چه مسئله هست؟ چطور ممکنه این مسئله عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان بدیهی باشه، وجوب دفع ضرر محتمل هم بدیهی باشه؟ چطور میشه این قضیه اینطور باشه؟ این همون نکته است که ما از بحث قاعده عقلیه، دلیل قاعده عقلیه بر براءت، ما میخواییم به اون نکته برسیم که موارد شبهه‌ای که به واسطه اون موارد شبهه متمسک به قاعده عقلی میشیم، اون مورد چه موردی است. اگر فرض کنیم که در یک جا، در یک مورد دلیل بر تکلیف وجود نداشته باشه و به هیچ وجه من الوجوه مکلف اطلاعی، نه تفصیلاً و نه اجمالاً، از دلیل تکلیف نباشه، اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان یعنی چه؟ اصلا مکلف که اصلا اطلاع ندارد از تکلیف و احتمالش را هم نمیدهد، دیگه در اینجا قبح قاعده عقاب بلا بیان یعنی چه؟ مگر نیاز ما قبح قاعده عقاب بلا بیان داریم؟ این عین ظلمه، این عین چیه که خداوند یک مکلفی را بر اساس جهلش به اصل تکلیف، یک، عدم التفاتش به تکلیف ثانیاً، هر دوی اینا، اصلا تکلیف مجهول باشه، دوماً هم این اصلا ملتفت نباشه، چون گاهی اوقات تکلیف مجهوله اما مکلف ملتفته. لذا در بحث رفع ما لا یعلمون، در اونجا ما ما لا یعلمون را تفسیر کردیم به چی؟ ما لا یلتفتون. اگر نظرمون باشه، چون در عدم علم اعم از التفات، عدم التفات هست، ممکنه انسان جاهل به تکلیف باشه ولی ملتفت باشه. در وقتی که ملتفت هست مسئله یک قسمه، در وقتی که اصلا ملتفت نیست یک قسمه. یک قسمی فرض کنی که هم دایره بین، فرض کنین ما است و شبهه، اصلا شبهه، شبهه چیزه، شبهه بدویست حتی، نه این که شبهه محصور است، علم اجمالی نیست، امر دائره بین ما و سم، یک انا هم انا واحد هم بیشتر نیست. خب شبهه، شبهه بدویست، ولی شبهه بدوی جدیست، نه شبهه بدوی بسیط. آیا در اینجا عاقل میاد به واسطه یه شبهه بدوی میاد شرب سم کنه؟ مردم نمیگن دیوانه است، میگن حالا اگر آبو نمیخوردی میمردی، وقتی که تو احتمال جدی میدی. زید میاد در اینجا میگه آقا این سمه، نخور. ما میگیم این خبر یک عادل است، باید دو عادل در اینجا باشه، شهادت عدلین باید باشه تا منجز باشه، چون یک عادل است این شبهه، شبهه بدویست، پس بنابراین یا علی این دیوان رو میکشه بالا، بعدا معلوم میشه سمه، چشم درا سمه، خود کور میشی. اون چیز بین الکل و بین ما را اگر بخورن، شما نشنیدی؟ تجربه نکردی؟ اگر یه مقدار بیشتر باشه اصلا کوری میاره. خب حالا مسئله در اینجا این است که عقلا، حالا عقلا کار ندارم، عقل به مسئله و قضیه عقل است، عقل در جایی که انسان در شبهه بدوی، شبهه بدوی حتی من بعد الفحص رو هم، حتی که آیان آمدن مثال زدن که جا جای قاعده قبح عقاب بلا بیانه، همون در تقریرات آقای خویی مطلب رو وقتی توضیح میدن میفرماین که این قاعده قبح عقاب بلا بیان دو مورد رو ازش استثناء خارج میشه. یکی اونجایی که شبهات بدویه قبل الفحص، یکی هم شبهات اطراف علم اجمالی. این دو مورد از تحت قاعده قاب بلابیان خارج میشه، میمونه شبهات بدویه بعد الفحص، شبهات بعدی بعد الفحص. حالا بنده نظرم اینه، میگیم حتی ما شبهات بدویه بعد الفحص رو میگیم، اگر امدایر است بین الکل و بین ما یه شخصی است، این زائقه خودش رو از دست داده، تشخیص بین الکل و بین ما را نمیده، درست شد؟ و این حس شامه هست. بعضی هستن فرض کنید که خب این ضربه هایی که وارد میشه ممکن اختلالات دماغی پیدا کنن، زائقه رو از دست میدن، هم زائقه رو از دست میدن هم شامه، که خب خیلی بعیده، آدم زکام هم بگیره شامش از دست میده، نیازی به ضربه نداره، این به اصطلاح چیدا، حالا زائقه یه چیزی، ولی زکام. انسان بین الکل و بین ما را تشخیص نمیده و فحص هم میکنه. از زید میپرسه آقا شما به این بین این و بین اون تشخیص میدی؟ اون میگه نه من تشخیص نمیدم. از اون میپرسه من شما اینو تشخیص میدی؟ این الکل میگه من چیزی نمیفهمم. ولی یه نفر آمده گفته که آقا این حضرت عباسی الان چیه؟ این الکله. و این میره چیکار میکنه؟ تفحص هم میکنه. بعد از تفحص که احتمال میدهد این مقدار از این کور کنه، با توجه به این احتمال آیا میاد یه لیوان میخوره و میگه چون بعد الفحص اشکال نداره؟ نیست اینطور که همینطوری بشینیم که اشکی یه چیزی بخواه نمیشه که بپرونیم. بابا این مخالفه با وجدان و فطرته که در مسائلی که در اون مسائل احتمال وجود داره، حتی بعد الفحص عقل میگه اجتناب کن، مگر اینکه رافع شک براش بشه، شکش برطرف بشه، خب دیگه مسئله از دست شما بره بیرون، یا شبه به یه حدی برسه خیلی دیگه اصلا بسیط یک اتم بشه، مثلا فرض کنید که اون مسئله شبه. اما در جایی که شبه به جای خودش برقرار هست ولو بعد الفحص، معنا نداره که ما بگیم که این در اینجا قاعده قبه قابه بلاویانه. خب این مسئله مورد نظر حقیر بود که به همین مطلب اتفاقا اشاره شده، منتها در موارد اونجا ما در موارد گیر میکنیم، حالا که مواردش رو به اصطلاح ذکر خواهیم کرد، چون مسئله یه مقداری بست داده شده، من از این نقطه نظر خواستم مطلب آتا. این اون چرا بود که ما در این مدت در پی تحقیقش بودیم، البته مطلب رو هم بیان نکردیم، گرچه بل اجمال گاهی عباراتی در نتیجه گیری مسئله مطرح می شد، اما اینکه دقیقاً چه مورد مورد قاعده قبه قابه بلا بیانه و چه مورد مورد وجوب قاعده دفع ضرر محتمل و وجوب دفع ضرر محتمله، این به نحو مبسوط صحبت نشد. انشاءالله در این بحث های تقریری در عرض این یکی دو هفته صحبت میشه، چون یه قدیم بحث به اصطلاح طولانی. خب اولین مطلبی رو که ایشان میفرمایند این است که شکی نیست که قاعده قبه قابه بلا بیان یه قاعده ای که از قاعده مستقلات عقلی است. در کنار این قاعده و این مسئله و این قاعده، همه عقلا و حتی اخباریین بر این مسئله اتفاق نظر دارن که قابه بلا بیان این به عرض کنم حضورتون که این قبیحه که مولا به جهات مختلف، جهت اول این که در عقاب مسئله تجریه بر مولا مطرحه، چون عبد بر مولا تجری دارد و بعث مولا و زجر مولا را منبعث و منزجر نمی شود، یعنی مولا در مقام بعث از عبد انبعاث میخواد، این انبعاث از عبد متمشی نمیشه، در مقام زجر از عبد انزجار میخواد، اون انزجار از عبد متمشی نمیشه. پس بنابراین عقاب مولا بر عدم انبعاث عبد و عدم انزجار است، و منطوری که انبعاث به واسطه بعث است، عدم انبعاث هم به واسطه عدم بعث است. تا بعث نباشد انبعاث معنا نداره، تا امر به سلو نباشد صلات معنا ندارد. پس همانطوری که عبد در مقام اتیان انبعاثش مسبب از بعث است و بدون بعث انبعاث معنا ندارد، همینطور عقابی که مترتب بر عدم انبعاث است باید اون عدم انبعاث مترتب بر بعث باشد، نه اون عدم انبعاث مترتب بر عدم بعث باشه. این مسئله، خب مسئله بدیهی است. مسئله دومی که در اینجا مطرح است این است که اون مخالفت عبد، اصلا مخالفت در مفهوم مخالفت تجری و تقابل با مولا قرار داده، مذموم می شود که مزمنه، یعنی بر عدم انبعاث عبد در مقام جهل به تکلیف مخالفت اطلاق نمی شود. میگن این مخالفت کرده، میگن اتیان نکرده. اتیان نکردن با مخالفت کردن دو تاست. اتیان نکردن این مفهوم، مفهوم سلبی داره، مفهوم نفی داره. مخالفت کردن مفهوم، مفهوم تقابل عدم و ملکه است. مخالفت عبارت است از تجری در زمینه ای که نمی بایست در اونجا تجری بشود، نه اینکه بر عدم اتیان. عدم اتیان از باب عدم و ملکه نیست. میگن که بچه این کار را انجام نداده، بزرگ این کار را انجام نداده، حیوان این کار را انجام نداده. این عدم اتیان یک فعل، اون عدم اتیان از همه افراد به نحوه یکسان متمشی میشه. اما مسئله مخالفت در مفهومش مقام تجری است، یعنی علم به فعل به بعث و انبعاث و در عین علم به انبعاث و علم به بعث، این الان در اینجا عدم اقدام تحقق پیدا کرده، این میشه مخالفت. و عقاب بر عدم اتیان نیست بلکه بر مخالفت است، یعنی اینجا تلویحاً قبح فاعلی را در ترتب عقاب دخیل دانستن، نه قبح فعلی را. تلویحاً دیگه یعنی عقاب را مترتب بر چیز کردن. حالا اونایی که در اونجا راجع به قبح فعلی هم صحبت میکنن وقتی اونجا گیر میافتن که در مقام مستقل لا تعلیل قبح عقاب بلا بیان، مجبورن در اینجا قبح فاعلی را در اینجا مطرح کنن. درست شد؟ بدون قبح فاعلی اصلا قبح عقاب بلا بیان معنا نداره، چون عبد در مقام امتثاله ولی جاهل به امتثال است. خب این عقاب در اختیار او اصلا نیست، فعل در اختیار او نیست تا به واسطه یه در اختیار بودن و مخالفت کردن مستحق عقاب بشه. خب این ظلمه، این دیگه معنا داره. بناهن علا آزا قاعده قبح عقاب بلا بیان به دو طریق علمی و فنی، این عقاب بلا بیان در اینجا قبح عقاب بلا بیان ثابت میشه. منتها چون در کنار این قاعده قبح عقاب بلا بیان مسئله وجوب دفع ضرر محتمل هست و وجوب دفع ضرر محتمل هم متیقن است، یعنی قاعده عقلی است، دو قاعده عقلی و دو حکم متیقن نمیتوانند با هم تعارض کنند. اجتماع قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر محتمل اجتماع متناقضین است. لحاظا برای تبیین موارد و مصادیق در اینجا ما ناچاریم نسبت به این مصادیق قبح عقاب بلا بیان و دفع ضرر محتمل راجع مصادیق دیگه ما در اینجا بحث کنیم، و الا اگر قرار باشه بر مصداق واحد هم قبح عقاب بلا بیان صادق باشه و هم دفع ضرر محتمل صادق باشه که مواردش رو پس، خب این اجتماع دو متیقن هر دو قاعده عقلی هستند بر مورد واحد و هم محال.
گفت داشته باشم اشکال نداره. دو روایت هستن، هر دوی این روایت ها هر دوی را یکی ظنی و صدور است و یا یکی ظنی و دلاله است و یا یکی هم فرض کنید که اختلاف در جهت است، یکی برای تقیه صادر شده یکی برای غیر تقیه. اما امام علیه السلام بیاد اینجا بنشینه و امام بگوید که فرض کنید که شرب فلان مایه حرام است و همین امام علیه السلام نه تقییتن و نه غیر تقییتن به شرب فلان مایه حلاله، این میشه چی؟ اینم محاله، به جهت این که صدور حکم از معصوم، این صدور صدور متیقن است، نه دلالتش دلالت زن نیست در اون جایی که دلالت زنی نباشه. اما اگر یه جا دلالت زنی بود، همین امام علیه السلام حکم به صورت ظهور بیان میکنن و بعد خود ظهور برای افراد مختلفه. حتی در اونجا هم مسئله چیز نیست. چطور این که فرض کنید که من در بحث دیروز گفتیم که در بحث دیشب که مرحوم آقا در یه جلسه یه مطلب رو بیان میکنن، اما دو برداشت ضد و نقیض اخذ میشه. خب این خود شخص متکلم واحده، اما این بر اساس یه عده از ظهورات و مرتکزات یک برداشت میکنه، یک تصویر، و این بر اساس ظهورات و بر اساس یک با اینکه که متکلم واحده، دو جور حرف نزده، دو مطلب نگفته، این اشکال نداره. یعنی چون کلام او صریح نیست، ظهور او بر اساس مرتکزات متشافهین بالخطاب اون دارای دو صورت متفاوت و متخالف میشه. اما اگر فرض کنه امام علیه السلام بیاد صریح بیان بکند، بگوید هاذ الاناء، این اناء، همین انایی که در دسته، هاذ الاناء حرامو لکل احده، بعد امام بفرمد هاذ الاناء حلال لکل احده، این میشه محال. محاله. چرا؟ چون در اینجا اجتماع حکمین متناقضین متیقنین از چی؟ از معصوم واحد، از معصوم، حالا معصوم واحد و متکثرشون دیگه فرق نمی کنه، از معصوم است، این میشه محال. پس بنابراین در جایی که حکم متیقن است، اجتماع حکمین متناقضین متیقنین بر مورد واحد اونها میشه. از یک طرف قبح قاعده قابل بلا بیان داریم، از یک طرف وجوب دفع ضرر محتمل داریم، این دو جهت موجب میشود که ما مصادیق هر کدام را پیدا کنیم. این اون مسئله است که ما در این بحث براءت بعد بهش برسیم که قبح عقاب بلا بیان چه مصادیقی دارد، دفع وجوب دفع ضرر محتمل چه مصادیقی دارد. اینجا محل بحثه که از اینجا بحث میره روی وجوب دفع ضرر محتمل، دیگه راجع قبح عقاب بلا بیان ما یه بحث نداریم. انشاءالله برای چهارشنبه فردا حوزه هست؟ تعطیله؟ تعطیل از چهارشنبه برداشتن؟ پس هست؟ بگه هست تعطیله؟ چهارشنبه بعد از اون بله، ولی چهارشنبه بچه‌ها.